بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد المعروف امكان الاولين ووقوعهما فی عالم الوضع. من در ادامه سوالی که دوستمون فرمودن این نکته رو هم تذکر بدم، در اون پاراگراف و بحث اول صفحه 11 ما اشکالی رو به مؤلف محترم مطرح کردیم، حیثیت ساختاری و تعبیر. گفتیم ایشون میگن اوزهها تعریف اول، بعد در پایان بحث میگم که تعریف اول وضع تعیینی را شامل نمی شود، تعریف دوم وضع تعیینی را شامل نمی شود، تعریف دوم شامل وضع تعیینی هم میشه. مثلا باید بگن خب این طبیعتا بهتره دیگه، چون معمولا آقایان طوری تعریف میکنن که به هر بیانی هر دو وضع رو بگه. یعنی اونهایی هم که تخصیص تعریف میکنن مثل مرحومای حکیم در حدائق، من توضیح دادم برای دوستان، با توجه به اینکه میگن قصد شرط در وضع نیست در ایجاد حلقه بین لفظ و معنا، با این بیان وضع تعینی رو هم بله داخل میکنن. لذا از این استفاده کردیم، این نکته رو نسبت به این عبارت عرض کردیم. من دیشب از مرحوم امام عبارتی دیدم، محضر شما عرض بکنم که ایشون اصلا وضع تعینی را وضع نمیدانند. دقت میکنید تعبیر داره ایشون در منهاج الوصول، دوستان اگر خواستن مراجعه میکنن صفحه 57 و 58. تعبیر عبارت خیلی عبارت سنگینی هم نیست، میتونن نگاه میکنن به نظر دوچار مشکل نخواهند شد. ایشون تعریفی که از وضع ارائه میده دقیقا همینه، جعل اللفظ فی مقابل المعنا و تعیینه للدلاله بله علی. بعد وضع تعینی رو که ما تعبیر میکنیم وضع تعینی، ایشون اصلا وضع تعینی رو وضع بله نمیدانه. یعنی وضع را مقسم به تقسیم تعینی و تعینی ما اگر بهشون بگیم ما وضع تقسیم کردیم به تعینی و تعینی، مرحوم امام چی میفرماین؟ بله میفرماین اصلا کار مناسبی شما انجام نداده. حالا چرا وضع تعینی وضع نیست؟ یه بحثی داره اونجا ایشون که خیلی هم مشکل نیست، دوستان مراجعه میکنن. پس ممکنه ایشون مد نظرشون چی باشه؟ بگن تعریف اول بهتر است اوزه ها، تعریف دوم هم چی گفتن ایشون؟ حد بیانشون چی بود؟ شامل وضع تعینی میشه. ایشون ساکت شدن دیگه. ممکنه ایشون علت این که اولی رو گفتن اوزه ها چی باشه؟ این باشد که ایشان هم بخوان بگن وضع تعینی وضع نیست، حالا تعریف دوم شامل وضع تعینی بشود. ما کسی اون وضع نمیدونیم، ما اونو وضع نمیدانیم. لذا از مقوله تخصیص میدانیم و تعریف میکنیم، به جعل و لفظ تعریف میکنیم، به تخصیص و لفظ تعریف میکنیم، دچار مشکل هم نیستیم. روشن شد؟ دوباره بگم تکرار کنم؟ بله خلاصه عرض میکنم، ما یک نکته ای رو عرض کنیم فقط به خاطر اینکه بهشون اجحافی نشده باشه در بیان ما، در حدی که حالا علم ما الان اجازه میده، باید بالاخره دفاع بکنیم دیگه. ایشون گفتن اوزهها تعریف اول، بعد تعریف دوم چی گفتن؟ گفتن تعریف دوم، تعریف اول لا یشمل الا التعینی بخلاف الثانی فانه اعم منه و منعت تعین. ما گفتیم خب صدر و ذیل نمیدار با هم نمیسازه دیگه. الان اعتراف کردیم که ممکنه بگیم میسازد، ممکنه ما محملی داشته باشیم و اون بیان ما به یک بیانی اشتباه باشه، و اون بیان اینه: بعضی از بزرگواران مثل مرحوم امام وضع تعینی را اصلا وضع نمیدانند و تعریف وضع را اصلا لازم نمیدانند شامل وضع تعینی هم بشه، چون از مصادیق وضع وضع تعینی نمیشمارن دیگه، لذا به همون تعریف اول تعریف میکنه. خب ایشون هم ممکنه مبناشون همین باشه که وضع تعینی را وضع ندانند، لذا میگن خب اوزه همون تعریف اوله. البته و ربما یعرف، بعضیا به گونه ای تعریف کردن که شامل وضع تعینی هم میشود. خب بشه طبق مبنای خودشون دیگه، به ما کاری نداره. المعروف قبل از اینکه وارد عبارت المعروف بشیم، من وارد توضیح معنای چی شدم؟ حرفی شدم. معنای حرفی رو که میخواستیم توضیح بدیم از کجا منتقل شدیم؟ قسم ثالث، وضع عام موضوع له خاص. کیشون گفتن وضع عام موضوع له خاص مثل چی؟ مثل اعداد و حروف. اعداد گفتیم مثل اسماء استفهام، اسماء شرط، مثل ضمائر. مثلا انت وضع درش عام است، موضوع له بله خاص دیگه. وضع عام چرا؟ چون برای استعمال و مورد خاصش نمیخواد وضع بکنه واضحه. که برای چی میخواد وضع بکنه؟ برای اون معنایی که میخواد وضع بکنه که سریان داشته باشه در همه مصادیق. انت ظاهر رو شامل بشود، انت ظاهر رو شامل بشود، انت جالس رو شامل بشود، همه اینها رو شامل بشود، ولذا وضعش میشه عام، مفهوم عام در نظر میگیره. موضوع له میشود خاص. چرا؟ چون برای استعمال ما ناچاریم از لحاظ بله تشخصات خارجیه، و به همین خاطر هست که ببینید وقتی که اون عامی که تصور میکنه واضع اندلوز چیه؟ برای انت المفرد المذکر دیگه، المفرد المذکر کرده همون مخاطب رو هم به یک بیان دارن رو تو معنی حرفی روشن میکنیم، المفرد المذکره. اما وقت استعمال باید چی رو لحاظ بکنه؟ تشخصات خارجی رو. ولذا انت در استعمال خارجی برای مفرد مذکر میتونه استعمال بشه به نحو عام یا نمیتونه؟ مثلا میتونیم بگیم زیدان انت؟ بله؟ نمیتونیم بگیم قائب رو در مورد انت استعمال بکنیم. پس لحاظ تشخصات خارجی مهمه. پرانتز نکته عرض کنم، بعضی از دوستان دیروز نکاتی داشتن، بالاخره اختلافه دیگه، بعضی ها موضوع الله رو چی میگیرن در اینجا؟ عام میگیرن. من یه اشاره بکنم، لحاظ تشخصات خارجی برای واضع لازمه، اما اختلاف در اینه که آیا این لحاظ در موضوع له اخذ میشه یا نمیشه. بعضی میگن هر لحاظ واضع باید اخذ در موضوع له بشه، ولذا در مان حنفی میشه وضع عام موضوع له خاص. اما اگر نه، ما گفتیم اینجوری نیست که هر لحاظی واضعه کر بخواد اخذ در چی بشه؟ بعضی از لحاظات واضع لحاظات قیدیه نیست، لحاظات چیه؟ لحاظ ظرفیه است، یه ظرف استعمال رو روشن میکنه، اما به عنوان قید، به عنوان قید معنا و موضوع له بخواد قرار بگیره نیست. این فقط یه پرانتز که دوستان، حالا اونایی که میگن موضوع له هم عامه بدونن وجه بیانشون، البته وجوه بیان متعدده، یکی از وجوه بیان اینه. اما معنای حرف، یه صلواتی بفرستن دوستان. آه. معنای حرفی و به تبع معنای اسمی که مقابلشه چیه؟ من همینجا هم توضیح بدم برای دوستان روشن، ولی خب بالاخره اظهار بشه. افعال معنای حرفی دارن یا اسمی دارن؟ چطور؟ هیئت. احسنتم، جزاكم الله خیر. درست. رضا این معنای حرفی یا اسمی دقت کنید، ما منظورمون نیست می‌خوایم حرفی که تو ادبیات خوندید، اسمی که تو ادبیات خوندید براتون توضیح بدیم ها. البته اون اسم رو بهش میگیم اسم چون معنای اسمی داره، اون حرف رو بهش میگیم حرف چون معنای حرفی داره، اما اون اسم و حرف رو نمیخوایم توضیح بدیم ها، که رابطه تساوی برقرار کنیم. فعلا معنای اسمی داره، ماده فعل معنای اسمی داره، مثلا اونم معنای بحث ما میشه. هیئت حرف معنای، هیئت فعل معنای حرفی ممکنه داشته باشه، اونم معنای بحث ماست به اعتبار معنای حرفیش. لذا اون اقسام ثلاثه کلمه با اینجا اشتباه نشه، محتوای معنا مراده، ما رو لفظ کاری نداریم. در معنای حرفی بحث و اختلاف فراوان شده است، حداقل به چهار نظریه ما دست پیدا کردیم. بعضی میگن اصلا حروف دال بر معنا نیستن، بلکه علائمند. دیروز اشاره کردم برای دوستان، مثل حمزه باب افعال نشانه هم. وقتی شما میگید جلست و فل مسجد، این فی دارای معنای خاصی نیست، اصلا ما معنای خاصی نیاز نداریم. یک جلوس است، یک فاعلیتی است که تا جلست و میرسانه، یکم مسجد. اما فی علامت مشیر به چیه؟ بله؟ همون مثلا ظرفیت. ظرفیت رو معنا نمیدانه. این رو بعض ادبا مثل محقق رضی دارند و بعضی از اصول این هم مطرح کردند. در مقابل ادعی میگن چرا؟ حرف دارای معناست، مفهوم داره، معنا داره، مفهوم معنای معنا. اما مفهوم حرفی و اسمی متفاوت نیستن. مرحوم مظفر در اصول الفقه اینو از بعضی نقل میکنه، مرحوم آخوندن در کفایه ظاهرا همین مبنا رو داره. ادعی تفصیل میدن، میگن برخی از حروف علامتن، برخی معنا دارن. یعنی نظر این بزرگواران اینه که اگر ما نگیم حروف علامتن، حداقل بعضیش علامت. حالا اون قسمت معنا میشه همون چهارمی دیگه، ما تو اون بعد بحث میکنیم. تو قسمت معناش با چهارمی یکی میشه، با اونایی که میگن معنا داره، همه همشون داره معنا هست. عجله نکنید. بله، با بالایی که فرقش روشن شد. با دوتای اول که فرقش روشنه. دوتای اول اینه که ادعی میگن همه حروف علامتن. نظر دوم اینه که ادعی میگن حرف معنا داره اما با اسم، با معنای اسمی هیچ فرقی نمیکنه. نظر سوم چی میگه؟ بله، میگه بعضیشون علامتن، بعضیشون دارای معنا هستن. اما اونا که میگن دارای معنا هستن، معناش با معنای اسمی فرق میکنه یا نه؟ بله فرق میکنه. فرق میکنه. در این جهت میشه نظر چهارم یکی میشه که ما توضیح میدیم. نظر چهارم اینه که معنای حرفی، یعنی حرف معنا داره، و معنای حرفی و اسمی کلا مباینن با هم، متفاوتن. نظر سوم هم نسبت به حروفی که دارای معنا میدانند همین نظر رو داره. ما که میخوایم معنای حرفی رو برای دوستان توضیح بدیم، طبق چه مبنایی باید توضیح بدیم؟ خب اونایی که میگن علامتن، خب علامته دیگه. اونایی که میگن با معنای اسمی فرق نمیکنه، خب توضیح خاصی نداره. ما فقط حرفمون اینه که نمیفهمیم. حقیقتا فرق میکنه. فقط ما بعد نظر چهارم رو توضیح بدیم، یا نظر سوم، اون قسمتی که میگه بعضی از حروف معنا دارن و مباینه با اسمن. طبق این نظر چهارم ما میخوایم توضیح بدیم. البته تبیین تفاوت معنای حرفی و اسمی هم به بیانهای بسیار متعددی مطرح شده. ما بیانی که به نظر دقیق است، در این حال ساده تر از بعضی از بیان هاست رو محضر دوستان عرض می کنیم، عنایت می فرمان. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. سومیش اون چه که ما سراغ داریم از استاد بزرگوار خودمون، از دیگران سراغ نداریم. اونی هم که معنای حرفی و اسمی با هم متفاوتن و همه دارای معنا هستن و مشهوره دیگه. از آقای علی دوست. ما در تفهیم و تفاهمات محضر شما عرض میکنم که بین بعضی از مثلا میگم مقوله ها فرق میگذاریم دیگه. شما میگید ضربت، درسته؟ خیلی هاش باید بلوجدان درک بشه. ضربت میگید این تا علامته. اینو همه ادبا هم قائلن دیگه، هیچ کس تا رو حرف نمیدونه، چون حروفی که ما داره میگیم، محضر رو شما عرض بکنم، حروف المبنا که نیست، که حروف الفبا، حرف الفبا هست. حرف المعنا هم که داریم میگیم از موارد قسیم الکلمه میگیم، که میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، درسته؟ علامت فقط نشانه است برای تدائی یک معنایی در ذهن. علامت فقط نشانه است برای اینکه ما منتقل بشویم به یک نکته. دلالت بر معنای خاصی نمی کنه، مدلول معنوی نداره، فقط راهنما است برای اینکه ما به یک چیزی برسیم. مثلا در ضربت علامت نشانه برای چیه؟ نشانه برای ذوالعلامه. دیگه ذوالعلامه شما چیه؟ مؤنث بودن. مؤنث بودن معنا که نیست، یه حقیقتی است که در چیزی وجود داره، اونو برای شما مطرح میکنه که محضر شما عرض بکنم این موردی که دارید بحث میکنید از موارد مذکر است و نه از موارد مؤنث. خیلی از آقایان حروف رو از همین باب میدانن، میگن جلست و فی المسجد ظرفیت که معنا نیست و فی علامتی است برای منتقل شدن به این مفهومی که شما درک میکنید. انسان بل وجدان، وقتی در عالم معانی دقت میکنه معانی رو به انها گوناگونی میبینه. بل وجدان یعنی به وجدان معنوی خودتون رجوع بکنید. من بارها مثال دادم، همه اعتراف کردن، اگرم اعتراف نکنم میشن از مخالفین دیگه، ما با اونا کاری نداریم. انسان بل وجدان در عالم معانی معانی رو به انواع مختلفی درک میکنه. در یک نگاه اولیه و بسیط معانی رو به دو دسته تقسیم میکنه، حتی گسترده تر از اینه که دیگه ما واردش نمیشیم، نیازی هم نداریم. بعضی از معانی استقلال دارند، در مقابل بعضی از معانی استقلال ندارند. استقلال دارن یعنی چه؟ یعنی در تحققشون محتاج به غیر خودشون نیستن، مثل موجودات، بله تو فلسفه چی میگن؟ موجودات جوهری دیگه، جوهر قائم به ذاته، قائم به خودشه، مثل این قلم. الان مفهوم قلم تحققش محتاج به غیر هست یا نه؟ بله؟ من الان به شما میگم قلم از این لفظ منتقل به معنا میشید یا نمیشید؟ میشید. نیاز نداره که مثلا یک زیدی، یک لفظ زیدی، لفظ بکری، زرده، جلسه در کنارش قرار بگیره، مفهوم این معنا ظاهر بشه. در مقابل معانی غیر مستقلم داریم. ما بلوجدان درک میکنیم در معانی که در عالم وجود داره ما درک میکنیم، بعضی از معانی استقلال ندارن، یعنی وجود پیدا نمیکنن مگر بله به همراه و زمینه چیز دیگری، که اینو ما باید همین رو توضیح بدیم دیگه. طبیعتا انسان در مقام تفهیم و تفاهم چون وجود دارد این معانی، محتاج به چیه؟ تعبیر از این معانی برای نقل و انتقال مفاهیم. ما باید تعبیر به لفظ بیاریم، هم محتاجیم از معانی مستقل تعبیر بکنیم و همچنان که از معانی مستقل محتاجیم به تعبیر، از معانی بله غیر مستقل محتاج به تعبیریم. لذا حکمت وضع اقتضا میکنه که به ازاء هر دو این اقسام الفاظی وضع بشوند. البته برای معدود از مواردی وضع ممکنه نشده باشه، مثلا برای اشاره، مفهوم اشاره ما داریم لفظ خاصی یا نداریم؟ داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. اما برای مفهوم خطاب داریم یا نداریم؟ کاف خطاب هنوز اینا باید باز بشه. من چند مثال میزنم، در ضمن مثال ها توضیح میدم، دقت میکنم دوستان. مثال اول، ما وقتی که زید رو در دار تصور میکنیم، حالا اینو دار فرض کنیم یا زید فرض کنیم، وقتی جناب زید را در دار فرض میکنیم، یعنی آقای زیدی داریم اومده تو خونه، ما زید در دار رو میخوایم چیکار کنیم؟ بله تصور بکنیم. مسلماً دو تا وجود مستقل درک میکنیم. من سوال نمیکنم از دوستان دیگه جواب بدن چون روشنه. دو تا وجود مستقل درک میکنیم، وجودات جوهری، یکی خود جناب زید و یکی جناب دار دیگه، زید و دار، که تحققشون هیچ گونه احتیاج به دیگری، نه تحقق زید احتیاج به تحقق دار داره و نه تحقق دار نیاز به تحقق زید دارن، و هیچ کدام تحققشون به ثالث هم احتیاج نداره، یعنی نه به همدیگه احتیاج دارن و نه به دیگری احتیاج دارن، به ثالث احتیاج دارن. لکن علاوه بر این دو مفهومی که درک میکنیم که استقلال دارن، حد حداقل یک مفهوم دیگر هم درک میکنیم، بیش از اینه، یعنی تا 5 مفهوم اینجا قابل درکه، اهل دقت دوستان دقت بکنن تو مطالعه، ولی حداقل یک مفهوم دیگر اینجا درک میشه. اون مفهوم دیگه چیه؟ رابطه میانه بله زید و دار. من از دوستان سوال میکنم اون تصوری که در ذهنتون دارید اگر زید در خانه باشد و تصور کنید، یا اینکه نه خانه اینجاست زید 10 کیلومتر اون برتره، حالا لازم نیست 10 کیلومتر برتر باشه، 10 متر هم فرق نمیکنه، اون برتر باشه، این دو تصور واحدن یا نه؟ در هر دو وجود مستقل ما داریم، زید داریم، دار داریم. اما وقتی زید در خانه است یا اینکه در خانه نیست، در این دو تصور ما تفاوتی وجود داره یا نداره؟ قطعا وجود داره. ما وقتی که زید در خانه است و تصور میکنیم، یک ثالثی را هم تصور میکنیم و اون رابطه میان زید و خانه است که وقتی زید در خانه نباشه یا زیدی نباشه، خانه ای نباشه، یا زید و خانه ای باشن اما زید در خانه نباشد، اون مفهوم ثالث دیگه درک بله نمی شود، این درانی درک نمیشه، همون مفهوم ظرفیت. لذا رابطه ای در این مثالی که من زدم وجود داره که اولا بلوجدان درک می شود، ثانیاً این معنایی که درک میشه قوامش به خودش نیست. یعنی این مفهوم ظرفیت و این درانی که ما داریم درک میکنیم، زید باید باشه، خانه باید باشه و زید در خانه باید باشه، تا این مفهوم ما چکار کنیم؟ بله درک میکنیم. اگر زید نباشه، خانه نباشه، یا زید در خانه نباشد، ما این مفهوم رو درک نخواهیم کرد. این مفهوم ثالث رو ما ازش تعبیر میکنیم معنای حرفی، مفهوم حرفی، معنای بفرمایید ربطی که عرض کردم، چون ما در تفهیم و تفاهم احتیاج به این معنا هم داریم، حکمت وضع اقتضا میکنه که برای شکار کنیم لفظ وضع بکنیم، تو وضع داریم بحث میکنیم دیگه، حتی واضع باید تصور بکنه دیگه که این لفظ حرف رو که میخواد وضع کنه چگونه وضع بکنه. مثال دیگر، این مثالو من به یک بیان دیگری وارد بشم. من از دوستان سوال میکنم، دوستانی که خصوصا قبلا خدمتشون نبودیم، چون این مثال من قبلا تبیین کردم، میخوایم مباحثه کنیم، به همین خاطر از ذهنیات قبلی دوستان استفاده نکنن. من میگم هازا، دقت کنید با این بیانی که الان عرض میکنم، و حرفی هم که دوستان در سویتی خوندن، تو ادبیات خوندن، که شباهت تضمنی و معنوی به حرف در اسما باعث بناء میشه، میگن من استفهامی متضمن معنای همزه استفهام، یعنی چه؟ من میگم هازا، هازا اسم است یا نیست؟ بله دوستان همکاری کنن که میدار سریعترم پیش بریم، با حوصله داریم پیش بریم اما سریعتر پیش بریم. من سوال میکنم، اسم نیاز به چی داره؟ مسما دیگه، درسته؟ نیاز به مسما داره، معنا میخواد. معنای هازا چیه؟ یکی یکی بفرمایید. مشارون الی، خب مشارون الی یعنی چی؟ مسائل مختلف. المشار الی، با دقت باید پیش بریم، شما میگید المشار الی، المشار الی این شیء خارجیه دیگه، درسته؟ خب این شیء خارجی میشه معنای هازا، این شیء خارجی میشه معنای هازا. فرض کنید محضر شما عرض بکنم که اینو الان من گذاشتم این زیر، درسته؟ خب الان معنای هازا این شیئی که این زیر هست است یا نه؟ شما مگر نگفتید معنای هازا این شیئه؟ بله؟ مگر نگفتید معنای هازا این شیئه؟ المشار الی یعنی این شیئی دیگه، مفهوم تعبیری که دارید میکنید ما مصداقش رو برای شما پیدا میکنیم، المشار الی، خب این المشار الی، خب این دفت این زیر من گذاشتم تو کیفم، نمیتونیم بگیم خب اگر معنای هازا اینه باید این هر کجا باشه، اینجا باشه، این زیر باشه، تو کیف من باشه یا تو حجره شما باشه، هازا برای صدق بکنه. پس معنای هازا این نیست، معنای هازا این قلم نیست، یا معنای هازا المشار الی نیست. خب چی دیگه؟ نزدیکی مشار الی به ذل اشاره. ذل اشاره منظورتون چیه؟ مشیر یا مشار الی؟ اشاره میکنه. اشاره میکنه. خب اینو بذارید یک کیلومتر اونورتر. من میگم هازا قرب و بعد درش اثر داره یا نه؟ خب زالکه هم فرق نمی کنه. حالا اونم اسم اشاره است. متکلم چی رو اراده کرده؟ همین مهمه. شما پس هر لفظی که ما میگیم بهتون میگیم معناش چیه، میگید معنای زد چیه، میگید مایورا داره متکلم، اون چیزی که متکلم اراده کرد. مشاوره نمیشه که
وقتی قلمو گذاشتید دیگه مشاوره
الهی نیست. شما قلمو گذاشتید دیگه به حاضر استفاده نمی‌کنید. چرا المشاوره الهی نیست؟
چون دیگه اشاره
ببینید شما در این مصداقی که من دارم استعمال میکنم میگید المشار الیه معنای هاذا است. خب المشار الیه اینه دیگه.
الان مصداق
دیگه
اشاره نشد دیگه
مشار الیه نمیشه. خب پس معنای هاذا مشار الیه نیست. من میخوام تداعی ذهنی دوستان بارز بشه، داریم علمی بحث میکنیم. ببین من استدلال دارم میکنم به شما، میگم المشار الیه چیه؟ آیا المشار الفلام مگر الفلام موصول نیست؟ به جاش مصداق بذارید، مصداقش اینه. خب اگر اینه پس این که میره اینجا خود شما دارید اعتراف میکنید دیگه نیست. خب چرا نیست؟ پس معلوم میشه المشار الیه خب چیه دیگه؟ اشیرو. اگر اشیرو باشن من میگم هاوا قلمون، به جای هاذا باید چی میتونم بذارم؟ بذارم اشیرو قلمون. میتونیم یا نمیتونیم؟ معنای هاذا اشیرویه. یعنی معنای وقتی میگید اشیرو فعلی است که حدث داره، زمان داره، درسته؟ رابطه فاعل داره، رابطه بین حدث و فاعل، همینا رو باید لحاظ کنید دیگه. عنایت کنن عزیزان من توضیح بدن. البته در ذهن دوستان ممکنه محضر شما عرض بکنم که اجمال باشه اما تفصیل مهمه تو مباحث علمی. ببینید معنای این قلم، معنای هازا این قلم، حتی با همون تسامونی که ما در معنا گفتیم ها، معنای هازا این قلم، اما نه فقط این قلم، این قلم است به همراه رابطه ای که این قلم با من برقرار کرده. ببینید وقتی مشیر اشاره کننده اشاره میکند به یک شیئی و میگه هازا، ما یک مشارون الهی داریم، همین قلم که من میگم فقط این قلم نیست، دوستان اصرار میکنن مشارون الهی، علتش اینه، یه مشارون الهی داریم که این قلمه، معنای هازا همین قلمه، درسته؟ اما نه فقط این قلم، بلکه به همراه ارتباطی که این قلم با من برقرار کرده. میگید این ارتباط چیه؟ میگم این ارتباط نگاه کنید همین چیزیست که الان دارید درکش میکنید، من میگم هازا، اما این وقتی میره این زیر دیگه درکش نمیکنید، وقتی میره این زیر دیگه درک نمیکنید، وجدان معنویست دیگه. وقتی من میگم هازا علاوه بر این که مشیر رو میفهمید، این مشار الیه رو میفهمید، رابطه بین من و این رو هم دارید درک میکنید که این رابطه من نباشم نیست، این نباشه نیست، من و این باشیم اما یه جای دیگه باشیم، این هیئت و شکل تشکیل نداده باشیم وجود نداره. این رابطه معنای چیه؟ بفرمایید. معنای حرفیست. لذا معنای هازا دو جزء معنوی داره. هازا دو جزء معنوی داره. یکی این قلم که استقلال معنوی داره یا نداره؟
داره.
میشه معنای اسمی. و یکی اون رابطه استقلال معنوی داره یا نداره؟ نداره، میشه معنای حرفی. و این است که آقایان و ادبا میگن گاهی اسماء متضمن معنای حرفی هستند. یعنی اسم دو جزء معنوی دارد، یک جزء اسمی، یک جزء حرفی. اسم است اما قرین است با معنای حرفی. لذا دلالت اسم هازا بر این شیء از باب دلالت مطابقی است، تضمنی است. تضمنی است، جزء معناش این شیء خارجی است، اون معنای اسمی است. جزء معناش هم میشه معنای حرفی. لذا من از دوستان سوال میکنم، حالا این مثال که تمام شد، میگم معنای انت چیه؟ المفرد المذکر المخاطب. غلطه. حالا دیگه دقت که بکنیم میفهمیم غلطه دیگه. درسته؟ معنای انت المفرد المذکر است، اما نه دیگه المخاطب، چون المخاطب اسمه. معنای انت مفرد مذکر است، الان دارم میگم انت مفرد مذکر، این تعیین مصداق خارجی است به همراه رابطه خطابی که من با این آقا یعنی مخاطب برقرار کردم. این رابطه جزء معناست، بلذا انت به خاطر شباهتش به شباهت تضمنی به حروف، یعنی اینکه جزء معناش حرفه، مبنی شده است. نه میگیم المفرد المذکر، ما تعبیر به المخاطب اونجا مشکل نداریم، میگیم المفرد المذکر با لحاظ همین رابطه، حالا ممکنه به لفظ در نیاریم، باید توضیح بدیم، با لحاظ همین رابطه‌ای که داریم درک میکنیم. ما حالا نمیخوایم بگیم میگن المخاطب بد کاری میکنه، میخوایم بگیم توجه بد باشه.
حالا با
توجه
به تعریف حرفی که فرمودید که حدودش مستقل نمیتونه ایجاد بشه، الان مثلا معنای
حاضر دیگه چون معنای اسمی داره مستقلا ایجاد می شود. به لحاظ معنای
مستقلا
بدون
اینکه واسطه
شیء بیان کنیم، لازم میتونه مبتدا واقع بشه، میگید حاضا قلم نشانه است. اونهایی که معانی استقلالی و اسمی دارن نشانه هاش اینه که میتونن در مباحث لفظی هم استقلال در استعمال دارن.
تعریف خودتون که اسم مستقلن
یعنی باید تحلیل بکنیم. هازا دو تا جزء معنوی داره، یک اسمی یک حرفی. کدومشو میگید شما؟ اسمیشو میگید این قلم وجود
اسم
دلالت تضمنی مگر ندارید بزرگوار؟ مگر تو منطق نخوندید که گاهی لفظ واحد دو جزء معنوی داره؟ مگر افعال اینجوری نیستن؟ فعل آن واحد دو جزء معنوی داره، هم حدث داره هم زمان داره. دلالت تضمنی پس چیه؟ دلالت لفظ بر معنا دلالت لفظی است و من تقسیمم اشاره هم کردم چون اینجا هم خواستیم استفاده کنیم. و دلالت وضعی در الفاظ یا دلالت مطابقی است یا دلالت تضمنی است یا دلالت همین مثال ظرفیتی که من زدم، دو تا معنای دیگه هم داریم که اونا به دلالت التزامی فهمیده میشه. من گفتم یک ظرف داریم، یک مظروف داریم، یک ظرفیت داریم. درسته؟ ظرف، مظروف، ظرفیت. غیر از این وقتی که زید میاد تو خونه، زید میاد تو خونه، یک هیئت مکانی برای خونه ایجاد میشه و یک هیئت مکینی برای زید ایجاد میشه. اینا دیگه مدلولات التزامی است. همین ها مفاهیمی هستند که ما از لفظ میفهمیم، اما گاهی به دلالت مطابقی میفهمیم، مثل دلالت زید بر اون هیکل خارجی. گاهی به دلالت تضمنی میفهمیم، مثل دلالت لفظ هازا بر این قلم به همراه معنای حرفی. میگید استقلالش کجاست؟ میگیم قلمش مستقل نه، معنای اسمیش مستقل نه. جزء معناش اسمیست، استقلال داره. جزء معناش حرفیست، استقلال نداره. گاهی هم بل التزام است مثل مفاهیم دیگر. حله؟ نه، حرف نمیگن. اگر در کنار معنای حرفی اسمی باشد، در استعمال استقلال پیدا میکنه، یعنی معنای اسمی غلبه داره، نشانه‌هاش هم استعمالی. میگیم هازا قلم، معنای حرفی هیچ وقت نمیتونه طرف اسناد قرار بگیره چون استقلال نداره، اما اینجا طرف اسناد قرار گرفته. به چه اعتباری طرف اسناد قرار میگیره؟ مسند مستند الیه قرار میگیره یا مستند قرار میگیره؟ به اعتبار معنای اسمش قرار میگیره. علاوه بر همین اعتبار اینا میگن اسم، اسمایی که همراه معنای حرفی هستن. اگر نکته‌ای دارن معطل میشیم، اگر ندارن رد میشیم، من بحث رو توضیح بدم و ادامه بدم. یه مثال دیگه می‌خواستیم بزنیم، سر تو من البصره الکوفه دیگه روشنه برای دوستان. اون ابتدای من البصره رو دوستان معنای حرفیشو در نظر بگیرن، علل کوفر هم انتهاش معنای حرفیشو در نظر بگیرن، دیگه اینا رو مصادیق و روی مدار باز دقت میخواد، دوستان میتوانن پیاده بکنن.
اینکه خود نیست
چرا؟ ما همه حرفا رو زدیم به خاطر اینکه بگیم در عالم معنا معانی غیر مستقل، این معانی حرفی هم داریم، در تفهیم و تفاهم محتاج به ابراز این معنا هستیم. مبرز ما لفظه، ارتباط بین لفظ و معنا محتاج به وضع است، پس وضع میخواییم تو مبحث وضع، وضع باید از اینو بحث میکنیم، درسته؟ همین حرف رو زدیم اینجا برسیم، شما همین رو دارید انکار میفرمایید. خب سلامات بفرستید دوستان. من یه مثال دیگه میزنم، این مثال حتما چون بعدش دادم به دوستان باید بزنم، فرصتم داره میگذره دیگه، تطبیق بحث یعنی استفاده از این بحث بر بحث خودمون جلسه آینده اگر امید باشه. یکی از معانی حرفی چنانچه بعد از دوستان فرمودن حیات فعلی است، این افعال اول صرف ساده بعد یه اشاره چون نیاز اونجا بشه، افعال یک ماده دارن یک هیئت دارن دیگه، میگید ضرب یضرب و اضرب، اینا در ماده مشترک همه ضرب، اما لذا دلال جزء دلالت معنای حرفی اینها چیه؟ زدن. که چی دلالت میکنه بر این زدن؟ ماده که معنای اسمی است یا حرفی است؟
اسمی.
اما یک جزء معنوی دیگه هم دارن، زمان در ضرب ماضی، در یضرب و حال و آینده، در اضرب حالا همون قائل به اینکه زمان نداره و حقا همینه، اما اون معنای طلبی که ما میفهمیم اینا از چی فهمیده میشه؟ دال بر این معانی چیه؟ شکل اینها، هیئت اینها، حیات فعلی. آیا معنای اسمیه یا معنای حرفی؟
نزدیک
به معنای حرفی این نزدیک به نداریم حرفا یا اسمن، یعنی معنای حرفی یا معنای اسمی هست؟ مستقلن یا غیر مستقلن؟ غیر مستقلن، روشنه دیگه. ببینید قالب و شکل همیشه غیر مستقله، چون قالب ماده به هیئت وجود میده دیگه، اگر ماده نباشه این هیئت وجود پیدا نداره، لذا ضربه هیئتش تبدیل میشه به یضربه، هیئتش تبدیل میشه به اضربه، تغییر پیدا میکنه دیگه. خب حیات معنای حرفی هست. یکی از اثرات، چون تو ثمره من گفتم عرض میکنم، یکی از ثمرات معنای حرفی همینه که حیات که معنای حرفی هست، اگر وضع عامه، اگر موضوع له در حروف که آما چی بدانیم؟ خاص بدانیم یا عام؟ مؤلف محترم چی میگم؟ خاص. گفتیم بعضی چی میگم؟ عام. اگر معنای حرفی را موضوع له در معنای حرفی را خاص بدانیم، یعنی جزئی خارجی بدانیم، قابل تقیید است یا نیست؟ میتونیم مقیدش کنیم یا نه؟ بله؟ معنای جزئی خارجی قابل تقیید است یا نیست؟ نیست دیگه، چون یک وجود خارجی بیشتر نداره، قابل تقیید نیست. اما اگر عام باشد قابل تقیید هست و رضو در مفهوم شرط استفاده کردن آقایون، مثل این مثال اذا دخل الوقت فسل، خب سل فعل امر، درسته؟ دلالت بر چی میکنه؟ وجوب صلات. این اذا قید برای سل است دیگه، آیا این قید میتونیم به هیئتش برگردونیم یا نمیتونیم؟ جلسه بعد من توضیح میدم بیشتر روشن بشه، اما عجله کنیم بیان به مشکل برمیخوریم. بس سلام علیکم و رحمت الله.